سلام به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم و در برنامه امروز پنجشنبه 25 ایول این موضوع ها را داریم. ناآرامی های اخیر سد راه ملاقات رهبران تاجیکستان و قرغیزستان نشد. فردا پرزیدنت های دو کشور در وارخ دیدار و ملاقات میکنند. کودکان از عراق برگشته به کودکستان و مکتب اینترنت ها تقسیم شدند. دولت آنها را به نزدیکانشان دادنی نیست.
یعنی از افسولا بولو و احتیاجات به تحصیل در مکاتب تحصیلات همگانی دارند و اختیار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان روانه گردیدند.
تاجیکستان امید دارد عفو مهاجران در روسیه تا آخر سال روان انجام می شود. صرف نظر از مناقشه های چند روز اخیر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان در وارخ، پرزیدنت های دو کشور فردا به این منطقه می روند. تا کنون مذاکرات جانب ها در سطح معاونان نخست وزیر دو کشور عظیم ابراهیم و جینیش رزاقوف در قلمرو قرغیزستان ادامه داشت. هنوز معلوم نیست در دیداری پرزیدنت ها یگان حجت و یا سازش امضا می شود یا نه، اما در چندین سال اخیر بار اول است که مقامات دو کشور در سطح عالی در مرز واخورده مسئله تقسیم و علامت گذاری سرحد را بررسی می کنند. جزئیات سفری پرزیدنت های دو کشور را به وارخ همکارم میرزانبی خالقزاد شرح می دهد.
ملاقات پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان با همتای قرغیزش سورونبیک جینبیکوف فردا صبح بر وقت در اقصای و وارخ در این چهارراه آغاز می شود و این دو پرزیدنت در اونجا با مردم این منطقه ملاقات میکنند، به حرف و صحبت های آنها گوش میدن، مشورت میدن، چون که سه روز گذشته در اینجا مناقشه ها سر زد و در نتیجه این مناقشه ده ها نفر زخمی شدند، تیر خوردند و یکی از آموزگاران از دهه وارخ در اینجا کشته شد. جلال الدین قرایف معلم یکی از مکتب های وارخ در اینجا جان داد و حال حاضر در بیمارخانه شهر اسفره تقریبا 5 نفر از شهروندان یعنی ساکنان وارخ بستری هستند. پس از این ملاقات و دیدار در وارخ و اقصای، پرزیدنت های هر دو کشور برمیگردند، می آیند به مرکز شهر اسفره و در اینجا ملاقات رسمی آنها آغاز شده تا ساعت 3 روز جمعه ادامه خواهد کرد. در این ملاقات آنها به موضوع های مهمی که خصوصا این مسئله که 3 روز در اینجا رخ داد و مردم هر دو طرف بیشتر نگران بودند، این مسئله را بررسی می کنند و مسئله دیگری که پرزیدنت های هر دو کشور بررسی خواهند کرد مسئله مرز در تشخیص و علامت گذاری مرز هر دو کشور است، خصوصا در مسئله قطعه های بحثی که طی چند سال اخیر این ادامه دارد و کمیسی بین دولتی برای حل آنها عاجزی کشیده ایستاده است. پرزیدنت هر دو کشور سر این مسئله گفتگو خواهند کرد. طوری در صحبت با ما ساکنان وارخ گفتند این یکی از شانس های مهمی هست که در این ملاقات در سطح سران اول کشورها این مسئله باید حل نهایی خودشان را پیدا کنند.
بینندگان عزیز، ما خبر و تحولات مربوط به وارخ و سفر دو رئیس جمهور به این منطقه را هر لحظه پیگیری داریم. تازه ترین اخبار مربوط به این موضوع را در سامانه cw.azadi.org می توانید پیدا و مطالعه کنید. 84 کودکی که دو ماه پیش از عراق به تاجیکستان آوردند به مکتب اینترنت ها برای ادامه تحصیل تقسیم شدند. پس از بازگشت 3 ماه آنها در کودکستانی موضع خرنگان نگاه داشته می شدند. والدین این کودکان در جنگ های سوریه و عراق کشته شدند و یا در محبسند. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان امروز در شهر دوشنبه گفتند هیچ یکی از این کودکان به نزدیکانشان دادن نشده است و تحصیل را در کودکستان و مکتب ها و مرکز های کسب آموزی ادامه می دهند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم شادمان یتیم و زرنگزی نوروز شاه.
84 کودکی از عراق آورده شده تاجیک بعدی حدوداً 3 ماهی نگهداری در آسایشگاه خرنگان این موضع را ترک کردند.
44 نفرشون تا سن 5 سالگی با اختیار خانه کودکان رقم 2 شهر دوشنبه، 33 کودکی که سن تا مکتبی هستند یعنی از 7 سال بالا و احتیاجات به تحصیل در مکاتب تحصیلات همگانی دارند با اختیار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان روانه گردیدند.
در میان 84 نفری از عراق آورده شده 2 نفر فرزند داشتند. این افراد که سینشان به 18 نزدیک بوده است به وزارت مهنت و مهاجرت برای کسب و آموزی انتقال شدند. اما یکون نفر از این کودکان و نورسان تا حال به خیش و نزدیکانشان سپرده نشدند. خانواده های آنها هم در تاجیکستان تمام این مدت منتظرند که کودکان با آنها داده می شوند.
آنهایی که حاضر در خانه کودکان هستند، در اساس به ترتیب درآوردن اجتهادشان، مشخص ساختن شخصیت، آنها آهسته آهسته زینه به زینه با پیشنهاد تکلیف و درخواست های خیش تابار و نزدیکان و پیوندانشان کودکان زینه به زینه با خیش تابار برگردانده میشه.
مقامات تاجیک شب 30 اپریل سال جاری 84 فرزند جنگیان عضو گروه تندروی دولت اسلامی را از بغداد به دوشنبه آورد. مادران بسیاری از آنها برای همزیستی با اعضای گروه تندروی دولت اسلامی زندانی گردیدند. نزدیکان برخی از این کودکان میگویند میدانند که آنها را از خرنگان بیرون آوردند، اما برایشان دقیق نگفتند که کی این اطفال را با اویله ها می دهند. وزیر کارهای داخلی هم درست پیش گفته بود برای مطابق شدن این کودکان با جامعه و حیات سالم برنامه مخصوص دولتی راه اندازی می شود.
شخصانی که در دولت جنگ زده خود بودند، کلان شدند یا اشتراک کردند، عموما مفکوره اونها خیلی دشوار و مفکوره های گوناگونی منو روی های افراطی خیلی پرگشته است، پرشیدگی است و ما تمام چوره را دیدیم که آنها با جامعه مطابق ساختن خیلی چوره دیدند در کورت پرست.
انتقال کودکان و نورسانی از ایراق آورده شده به مکتب اینترنت و خونه های کودکان در حال است که برخی از نزدیکان این اطفال دو ماه باز انتظار قبول آخرینشان از فرزندان خود هستند. کمیته بین المللی صلیب سرخ به تاجیکستان توصیه داده بود که برای هر چه زودتر مطابق شدن کودکان به محیط آسایشته باید آنها به نزدیکانشان برگردانیده شوند.
مقام های تاجیک امیدوارند که تا آخر سال در مسئله عفو مهاجران کاری تاجیک با روسیه سازش حاصل می شود. یک مقامی وزارت مهنت امروز در دوشنبه به خبرنگاران گفت مذاکرات میان نماینده نهاد و ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه ادامه دارد و انتظار می رود تا انجام سال عفو مهاجران حل شود. مسئله عفو مهاجران در دیدار امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در مسکو نیز مطرح شده بود. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم شهلای عبدالله.
اسماعیل محمدعلیف در بازار دوشنبه مردی کار است. او چند سال در روسیه مهاجری کاری بود، اما 4 سال پیش اخراج شد.
خیلی عشیب که گدیم و که همونجا اشتراف ممکن چند چی ده چند جای در رفتیم سمو منقدر قبول نکردن چی اونجا نمیفهمیشتی یا چی گه پایی.
میگوید در مهاجرت ماهانه بیش از 40,000 روبل روسی یعنی بیش از 6,000 سومانی معاش میگرفت، اما در تاجیکستان ماه نزدیک به 1,000 سومانی کار میکند.
پول یافتنش قینه ایجا در روسی که
میووی ساعت بود
میووی بود با او درجه که خودت بگوی خونه ریمون بکنم نمیتونی.
اسماعیل یکی از 250,000 مهاجر از روسیه رانده شده است که هر ساعت و هر روز انتظار عفو هستند، عفوی که مقامات دو کشور با آنها وعده دادند. مقامات وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی میگویند امیدوارند که تا آخر سال جاری مسئله عفو مهاجران تاجیک با روسیه حل میشود.
از جانب پرزیدنت فدراسیون روسیه با ساختارهای مربوطه آن کشور امید به بررسی مسئله مذکور دستور سپارش داده شده است و در این زمینه از جانب نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه امید به مهاجرت بررسی این مسئله با سرایوست وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه اوید به مهاجرت ادامه دارد و باید تذکر داد که این مسئله مورد بررسی است و ما امیدوار هستیم که از جانب فدراسیون روسیه این مسئله شاید تا آخر سال حل خود را یابد.
دوام یک سال آخر شماری مهاجرانی که روحشان به روسیه بسته شد 50,000 دیگر افزود. مهاجران کاری تاجیک اساساً با دو دلیل مشکل حجت و نقض قاعده های بود و باش از روسیه اخراج می شوند. فیض الدین علیف یکی از آنها است که با دلیل مشکل در حجت هایش از روسیه اخراج شده است.
کمین مسوز نبود دیگه برای این دکمنت.
اکنون شرط پرداخت.
ماسکو خودش.
قبیله دیپارتاسیون مکان.
زمین یک نشست مقامات شهر دادند که کی ها می توانند امیدواری عفو باشند.
مثل عفو قبلی، عفو پیشینه، فقط اون حقوق و ایرانکنی هایی رو دربر می گیرد که یعنی وابسته به ماده های معین است، یعنی خانوگذاری فدراسیون روسیه.
مسئله عفوی نوی مهاجران تاجیکی رو اشان با روسیه بسته است، نخست در جریان سفر پرزیدنت امامعلی رحمان به روسیه در ماه اپریل صدا داد. رئیس جمهور تاجیکستان در این سفرش از مقامات روسیه خواست که بار دیگر مهاجران اخراج شده تاجیک را عفو کنند. سالانه از تاجیکستان به روسیه بیش از 1 میلیون نفر برای کار می روند.
وزیر معارف تاجیکستان پیشنهاد کرد که کارخانه مخصوصی برای استحصال پایافزال برای خوانندگان مکتب مشغول شود. اما کارشناسان و والدین در تاجیکستان با ساختمان کارخانه پایافزال مشغول شدنی وزارت معارف را نادرست می شمارند. چرا؟ گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را در این باره طاهری سفر تقدیم می کند.
معلوم نیست که آیا در مؤسسه تعلیمی تاجیکستان پایافزال یگانه مکتبی جاری می شود یا نه. از یک سو وزیر معارف می گوید استحصال پایافزال را در نزد یکی از دانشگاه ها تنها به خاطر آماده کردن متخصصان و پایه گذاشتن برای رشد این ساحه به راه می مانند. گفته می شود کسی خوانندگان مکتب را برای خریدن پایافزال استحصال وطنی مجبور نمی کند. از جانب دیگر گپ سری بازار کلان می رود. نوریدین سعید وزیر معارف حساب کرد که در یک سال برای خوانندگان 6 میلیون جفت پایافزال ضرور است. سال 2014 در تاجیکستان لباس یگانه مکتبی جاری شد. ماموریت مکتب ها که همگی تابع وزارت معارف هستند از والدین خواستند لباس ها را تنها از استحصال کنندگان معین وطنی بخرند. عین چنین حالت می تواند با پایافزال هم صورت بگیرد.
استحصال میکند استاندارد های جهانی، استاندارد های داخلی کتی که پره به پای کودک با حال کودک موافق باشد. هیچ خل ما معین نکرده ایم که پوستش ای کجا باشد و رنگش چی باشد و دیگر معین ما نکرده ایم. سر این مثلا ما کار هم نکرده ایم هنوز.
استحصال کننده وطنی را دستگیری کردن ممکن است میگویند کارشناسان، اما نرخی پایافزال وطنی با نظر داشتی آن که واردات زیاد از چین و روسیه و ترکیه چند خواهد بود؟ آیا تولید کنندگان وطنی بدون حمایه بازار داخلی می توانند با مالهای خارجی رقابت کنند؟ در حالی که اهالی نه چندان دارای تاجیکستان در اکثر حالت میکوشند محصولات را بخرند که ارزان تر است. کارشناسان میگویند در این جاده باید تحقیقات های عمیق گذرانده شود و به این کار باید متخصصان وزارت صنعت مشغول شوند، نه هوسکاران از وزارت معارف.
کاری هر یک کارخانه را باید از جهت اقتصادی اساسناک کرد. متخصصان بودن ذخیره های اشیاء خام، نرخی آن، درآمدناکی و فایده را باید به اینا بد گرفت. نه اینکه یک وزیری که از الفبای اقتصاد کم چیزی را میفهمد و درباره ساختمان کدام یک کارخانه گپ زند.
ساکنان تاجیکستان هم جانبدار استحصال کننده وطنی هستند، اما نمیخواهند آنها را برای خرید پایافزال از کارخانه مشخص مجبور کنند.
اول تجهیزات میارند و البته خرج آن را به بالای نرخ پایافزال ضم میکنند. این گران می شود و برای ما سودآور نیست. بهتر است مالهای چین رو خریم که نرخش به ما دسترس است.
البته پایافزال یگانه خوب است، اما مجبور کردن آدمان که از فلان نقطه پایافزال خرید کاری درست نیست به فکر من.
اینجا منفیت کدام آدمانی علاهیده است؟ کپیتالیسم است دیگر.
در هر حالت نوریدین قیموف میگوید برای ماندن استحصال پایافزال کاری سهلی نیست و این کار سالها طلب میکند. به وزارت معارف از بودجه برای این کار کسی مبلغ نمیدهد، یعنی باید سرمایه گذار را یافت. این تشبوسی که در وزارت معارف به وجود آمده است به گفته قیموف احتمال در وزارت صنعت خاتمه مییابد.
یک صدمه نقلیاتی در استرالیا جنایت را آشکار کرد که میتوانیست باعث معتادی و مرگ صدها نفر دیگر شود. حادثه از برخوردن ماشین یک راننده عادی به ماشین کارمند پلیس آغاز یافت. اما کارمندان پلیس را نه خودی صدمه، بلکه موادی که از داخل ماشین پیدا شد به حیرت انداخت. مومن احمدی تفصیلات حادثه را میگوید.
در شهر سیدنی استرالیا صدمه با ماشین پلیس باعث شد که 270 کیلوگرم مواد مخدر سنئی امفتامین مصادره شود. راننده‌ای که در ماشینش قوطی‌های امفتامین را انتقال می‌داد با ماشین‌های پلیس برخورده از جای حادثه فرار کرد. پلیس به زودی موفق شد که راننده 28 ساله را دستگیر نماید و در جریان کافتوکاوی ماشین غیر منتظره مواد مخدر سنئی یا خود امفتامین را پیدا و مصادره کند. در این تصادف کسی جراحت نبرداشت، ولی چند ماشین های پلیس زیان جدی دیده است. فرد متهم برای قاچاق مواد مخدر و رانندگی به مسئولیتش جوابگوی خواهد بود.
و اخبار از این بیشتر بیننده ارجمند در سامانه آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادنا کلاسیک، تویتر پیدا کنید. تا برنامه های بعدی خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده گرامی، اخبار آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. حکومت اوکراین تصمیم دارد تحریم های ضد روسیه را گسترده تر کند. در این باره دیوان وزیران آن کشور قرار قبول کرده است و اکنون این پیشنهاد به شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین فرستاده می شود. تحریم های نوبتی به شخصان حقوقی وابسته خواهند بود که در ساختمان لوله گاز کشور کراسنودار قریم و استخراج کربوهیدرات ها شرکت می کنند. 24 شرکت روسیه به روی خط تحریم ها وارد کرده خواهند شد. حکومت اوکراین همزمان پیشنهاد دارد که شرکت های در چین، ترکیه، بوسنیه و هرزگوین نامنویس شده هم به روی خط تحریم ها درآورده شوند. همه این شرکت ها در ساختمان لوله هم روح می باشند. مقامات اوکراین روی خط پره شرکت ها را نشر نکرده اند. کمیته امنیت ملی قزاقستان از کشف و پیشگیری گروه جنایتکار خبر داد که در شهرهای آلماتا، چیمکند و قزل‌آرده به خرید و فروش غیرقانونی سلاح اندرمان بود. مقامات قزاقستان عکس یراق‌های مصادره شده و دو مرد دستگیر شده را نشر کردند. کمیته امنیت ملی قزاقستان گفت فروختن 8 سلاح کلاشنیکوف و 2 تپانچه آشکار شده است. مقامات همچنین عملیات دستگیر کردن اعضای دیگر گروه را در شهرهای آلماتا و چیمکند به راه مانده اند. برخی از آنها طرفداران گروه های ویرانکار مذهبی بوده با نمایندگان گروه های جنایی پیوند دارند. آمده است در اظهارات مقامات قزاقستان. مقامات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی می گویند امیدوارند که تا آخر سال جاری مسئله عفو مهاجران تاجیک با روسیه حل می شود. سید اسرار سعیدوف، سردار ریاست مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی روز 25 ایول در نشست خبری در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت حالا گفتگوهای نمایندگی وزارت با سر ریاست کارهای داخلی روسیه آید به مهاجرت ادامه دارد. سعیدوف گفت امیدوارند که تا آخر سال روان مسئله عفو مهاجران حل می شود. این مقام وزارت مهنت گفت حالا راه 250 هزار نفر شهروندان تاجیکستان بسته است. با گفته سید اسرار سعیدوف در این عفو نه همه این 250 هزار که راهشان به روسیه بسته شده است می درآیند، بلکه آنهای عفو می شوند که قانون شکنی های سبوک کرده اند. صبح روز 25 ایول در ترکش های پیهم در 3 ولایت افغانستان و از جمله پایتخت کابل بیش از 50 نفر کشته شد. مقامات رسمی گفتند که در 3 ترکش در شرق کابل حداقل 8 نفر از جمله 5 زن و 1 کودک کشته شدند. وحید الله مایور سخنگوی وزارت تندرستی گفت 27 کس دیگر در ترکش ها زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخلی نصرت رحیمی گفت نخستین مرگ طلب سوار موتورسیکل خود را در نزد اتوبوسی ترکاند که از وزارت مینه ها بود. با گفته رحیمی ترکش دوم در همان منطقه هنگامی روی داد که ترکش سیوم از انفجار بمب در ماشین دورتر در شرق به عمل آمد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد مسئولیت ترکش بمب ماشین را به دوش گرفت و گفت کاروان اشغالگران خارجی که از این منطقه میگذشت نشان گرفته شده بود. خودی همان روز در انفجار در ولایت ننگهار 9 عضو یک اویلا کشته شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگهار با رادیو آزادی گفت
متاسفانه در این رویداد 6 زن و 3 کودک کشته شدند. به شمول 2 کودک، 1 زن و راننده موتر 5 تن زخمی شدند که وضعیت صحی آنها وخیم است.
در ولایت شمالی تخار حداقل 35 کارمند پلیس در حمله طالبان به انشاءات امنیتی کشته شد. کمیسیه فدرالی سودای ایالات متحده آمریکا شرکت فیسبوک را برای کشادن معلومات شخصی کاربرانش 5 میلیارد دلار تاوان کرد.
این مبلغ را شرکت به ایالات متحده آمریکا خواهد پرداخت. آن همچنین برای حل ادعای کمیسیا عاید به کاغذهای قیمت بها 100 میلیون دلار دیگر خواهد سپرد. بنیادگذار فیسبوک مارک زوکربرگ در دایره سازش با مخامات برای امنیت معلومات خصوصی کاربران شخصا جوابگر است. مقامات آمریکا ماه مارس سال گذشته ضد فیسبوک تفتیشات را سر کردند. آن زمان روزنامه‌نگاران شرکت تحلیلی بریتانیایی کمبریج آنالیتیکا فیسبوک را و غیر قانونی استفاده شدن معلومات شخصی کاربران در جریان معرکه‌های انتخاباتی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ عیبدار کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
بانک ملی تاجیکستان میگوید کمچینی روبل در بانک‌ها و احتمال اوج گرفتن حناتی در بازار ارز آنها را مجبور می‌کند پول انتقالی مهاجران از روسیه را با سامانه بدهند. این موقع مقامات مورد نارضایتی مشتری‌ها شده است. پاسخ رئیس بانک ملی به ناراضگی صدها مهاجر بود که میگویند مبلغ‌های با روبل فرستاده آنها را نباید با سامانه به نزدیکانشان دهند. در حالی که مهاجران این کار را نقض حقوقشان می‌دانند، بانک ملی آن را کار درست می‌خواند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی روز 24 ایل در پاسخ به سوال رادیو آزادی که چرا روبل‌های فرستاده مهاجران را بدون اختیار آنها با سامانه عوض می‌کند، دو دلیل را پیش آورد. او گفت تا چند سال پیش 80% مبلغ‌های انتقالی را از روسیه با دلار می‌گرفتند، ولی با شروع بحران روسیه این کار منع شد. اینچنین پیشگیری از حناتی در داخل کشور نیز به قول نورمحمدزاده دلیل دیگر است که بر اساس آن روبل‌های مهاجران را با سامانه عوض کرده به نزدیکانشان می‌دهند. رئیس بانک ملی گفت
ما این سیاست را برده سیم، این سیاست نتیجه مصبی خود را داد. مثلا فویز مثلا هست مثلا نسبت به فویز وای بابسته فویز پست و بلند بودن بابسته هر روزه قرب روبل روسی. وقتی که در بازار ساعت ده بده این مسکوه قدی وقتی که بازار شده بشود خرید فروش روبل در بیرش پیدا بشود، اما قرب اثار روبل روسی باین کرده بشود.
اما نه همه، بخصوص نزدیکان مهاجران دلیل های آورده رئیس بانک ملی را قبول دارند. آنها میگویند بانک های تاجیکستان روبل های فرستاده آنها را با قرب پست عوض میکنند. به حساب میانه یک مهاجر کاری از 1000 روبل فرستاده 3 سومانی زیان میبیند. برادر فروخ عبدالله هر ماه با او از روسیه از 20 تا 30000 روبل میفرستد. این ساکن شهر دوشنبه میگوید بانک ها مبلغ برادرش را با سامانه به او میدهند و او از این کار ناراضی است، چون به باور همصحبت ما با روبل ذخیره کردن اسعار برایش مفید است.
کنشن روبل نخسره سامانه نه.
برای چی؟
برای چی که مثال یه جده جمع میکنیم پلتانو، مثال یه جده میمونیم وقتش میبیم به مایده کده ایس پولی زود میکنیم.
اما برای فروخ و دیگر نزدیکان مهاجران روبل تنها برای ذخیره نیست. آنها میگن درد اصلیشان این است که بانک های تاجیکستان روبل را با قرب پست به آنها میدهند. مثلا فروخ به گفته خودش دو هفته پیش 1000 روبل روسی را با 152 سومانه عوض کرد، اما روز 24 ایول بر عوض همین مقدار روبل در بانک به او 145 سومانه دادند. نزدیکان دیگر مهاجران نیز میگویند بگذار برایشان روبل بدهند تا توانند آن را با قرب دلخواهشان عوض کنند. بانک های تجارتی تاجیکستان سر از ماه فوریه سال 2016 بر اساس یک فرمان بانک ملی موظفند همه مبلغ های با روبل انتقال یافته را با سامانه عوض کرده به مشتریان دهند. آن زمان بانک ملی در شرح این تصمیم خود گفته بود هدف تامین استواری سامانه همچون یگانه واسطه پرداخت در تاجیکستان است. ضمن 90% پول های انتقالی از خارجه به تاجیکستان با روبل وارد می شود. تحلیلگران امور بانکی میگویند بانک ملی باید این تصمیم بحث برانگیزش را تغییر دهد. مهربان برهانوف تحلیلگر امور بانکی گفت تصمیم با سامانه دادن پول مهاجران شاید از یک جانب برای استوار نگاه داشتن سامانه کمک کند، ولی در هیچ صورت پیش روی حناتی را نمیگیرد، چیزی که رئیس بانک ملی روی آن تاکید دارد. این تحلیلگر گفت
بازار سیاه با کدام خاطر روش میکنه؟ وقتی مثلا من شما یا که دیگر نفر وقتی که با پول ملی سامانه گرفت، در این حالت خود کارمندان بانک هم از این وضعیت سوء استفاده میکنه. یعنی چگونه یعنی که مثلا شما کارمند بانک هستید که یک نفری است که همیشه با تجارت با صادرات و واردات مشغول است، طلبات اون نفر 50000 100000 تا 200000 دلار است. این کارمند بانک مثلا کارمند رسمی بانک است، این پول میگیرد و اون با سوء استفاده از همون یعنی که وظیفه که در همون بانک داره از همون سوء استفاده کرده، اسعاری که جمع میشد در خود بانک، این در تجربه من خودم شخصا دیده هستم، جمع میشد اونا شاید 5000 10000 تا 20000 تا 50000 دلار با قرب بازار سیاه میفروشند.
پول های انتقالی مهاجران کاری تاجیک از خارجه یک منبع اساسی درآمدی اسعار به تاجیکستان به شمار می رود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
پرزیدنت های جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان روز جمعه در منطقه مرزی واروخ آقصای وامی خورند و سپس در شهر اسفره به مذاکرات خود ادامه می دهند. این ملاقاتی از پیش برنامه ریزی شده در حالی صورت می گیرد که طی 3 روزی گذشته این منطقه صحنه مناقشه های ساکنان اسفره و بادکن بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 25 ایول اطلاع داد که امام علی رحمان و سرانبای جنبکوف در منطقه مرزی واروخ آقصای با ساکنان محل واخوری انجام داده و سپس در شهر اسفره گفتگوهای خود را ادامه می‌دهند. بخش قرغزی رادیو آزادی از قبل اکرم مدومروف نماینده وکالتدار حکومت قرغزستان خبر داد که انتظار می رود سارونبای جنبکوف فردا جمعه 26 ایول به مناطق مرزی بادکن و اسفره سفر کند. آقای مدومروف همزمان باز شدن راه آقصای واروخ را تصدیق کرده است. رفت آمد از مرکز شهر اسفره به سمت جماعت واروخ سر از صبح پنجشنبه 25 ایول امکان پذیر شده است. حرکت در این مسیر در پی مناقشه روز 22 ایول شده بود. مقامات حکومت اسفره صبح پنجشنبه 25 ایول به رادیو آزادی گفتند که 5 تن از زخمیانی را که در بیمارستان واروخ منتظر باز شدن راه بودند به بیمارستان مرکزی اسفره انتقال دادند. کریمه حکیموا سردختوری بیمارستان واروخ برای آزادی تصدیق کرد که این 5 زخمی که به جراحی نیاز داشتند صبح امروز به شهر اسفره برده شدند. طبیبان قبلا وضع این زخمیان را جدی ارزیابی کرده و گفته بودند که به جراحی نیاز دارند. به گفته مقامات اسفره حالا راه باز است و حرکت نقلیات در این مسیر آزادانه صورت می‌گیرد. اقبال تشایف سخنگوی حکومت شهر اسفره گفت باز شدن راه نتیجه مذاکرات دو روزه مقامات بلندپایه دو کشور می باشد.
خب رئیس ولایت از مورخ برای تو شهر انصاری رو باز کردن رفتن که مردم رواتون چی کردن من بابا من شب سالی دی شب بابا
در نتیجه مناقشه نوبتی در مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان که بعد از ظهر 22 ایول آغاز شد، یک ساکن اسفره کشته شده و چندین تن از هر دو جانب زخم برداشتند. به گفته مقامات اسفره بر اثر تیرکشایی از طرف قرغیزستان جلال الدین قرایف 52 ساله کشته شد. در روز اول مناقشه همچنین رسول شامر سیدزاده یک افسر پلیس ریاست کارهای داخلی ولایت سغد نیز زخم برداشت. مناقشه در واروخ روز 23 ایول نیز ادامه کرد و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تصدیق کرد که در این روز کارمندان دیگرش فرخ تاشخوجایف در جریان مناقشه در مرز با قرغیزستان مجروح شد. مسئولین وزارت کارهای داخلی گفتند تاشخوجایف از تیر کمان یا ساچمه زخمی شد. همزمان طرف قرغیزستان اطلاع داد که یک مرزبانش در پی مناقشه روز 23 ایول با زخم تیر به بیمارستان انتقال داده شد. انگیزه این مناقشه در مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان در معین به علامت گذاری نشدن قسمت زیادی از خط مرز است. طرف ها در حل این مشکل به نقشه های جغرافی دوره های گوناگون تکیه می کنند. مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون 504 کیلومتر آن معین به علامت گذاری شده است.
شرار خواهد مان از بیسادم سیدار خواهد مان از نگاهم شرار خواهد مان از بیسادم سیدار خواهد مان در کنار زمین اجدادان دل من به کنار خواهد
چشمی زمان نیکو بدم در سخن آشکار خواهد با پیش چشمی زمان نیکو بدم در سخن آشکار خواهد با شکسته‌ی من شعر من پاره پاره خواهد ماند پاره های دل شکسته‌ی من شعر من پاره پاره خواهد ماند شعر من پاره پاره خواهد ماند.
از 84 کودکی که از عراق به تاجیکستان آورده شد یگان نفر به پیوندانشان داده نشدند. قبلا مقامات گفته بودند که کودکان سن مکتبی را به مؤسسه های تعلیمی و قسم دیگر را به خانواده ها انتقال می دهند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بعد حدود 3 ماه نگهداری در آسایشگاه خرنگان واقع در ورزاب 84 کودکی از عراق برگردانیده شده تاجیک این موضع را ترک کردند، اما بنا به اطلاع مقامات وزارت تندرستی یگان نفری آنها تا حال به بیبی و بابا یا دیگر پیوندانشان سپرده نشدند. مقامات قبلا گفتند شرایط زیست پیوندان کودکان جنگجویان را در تاجیکستان می آموزند و احتمال کودکان خردسال به پیوندانشان داده شوند. نزدیکان این اطفال هم در تاجیکستان تمام این مدت منتظر قبول کودکان بودند و برخی برای این آمادگی می دیدند. شادیخان جمشید معاون وزیر تندرستی تاجیکستان روز 25 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت
44 نفرشان تا سن 5 سالگی با اختیار خانه کودکان رقم 2 شهر دوشنبه، 33 کودکی که سن تا مکتبی هستند یعنی از 7 سال بالا و احتیاجات به تحصیل در مکاتب تحصیلات مگانی دارند با اختیار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان روانه گردیدند.
در میان این 84 نفری از عراق آورده شده 2 نفر هم فرزند خردسال داشتند. شادیخان جمشید گفت این افراد که سینشان به 18 رسیده است و کودک دارند برای کسب آموزی به وزارت مهنت و مهاجرت انتقال یافتند. معاون وزیر تندرستی افزود که کودکان را به نزدیکانشان میدهند، اما حالا باید تحقیق عمیق صورت بگیرد.
زینه به زینه با پیشنهاد تکلیف و درخواستای خیش تابور و نزدیکان و پیوندانشان برگردانده می شود.
مقامات تاجیک شب 30 اپریل سال جاری 84 فرزند جنگیان عضوی گروه تندروی دولت اسلامی را از بغداد به دوشنبه آورد. انتقال کودکان به مکتب اینترنت و خانه های کودکان در حال است که برخی از نزدیکان این اطفال بیش از 2 ماه است انتظار قبول آخرین نشان از فرزندان خود هستند. بنا به اطلاع مقامات تا حال 35 عائله نزدیک به کودکان برای به تربیت خود گرفتن آنها درخواست دادند، اما در صحبت با رادیوی آزادی برخی از این خانواده ها گفتند هنوز امکان دیدار و ملاقات با کودکان را پیدا نکردند. حالا نزدیکان برخی از این کودکان میگویند میدونند که آنها را از خرنگان بیرون آوردند، اما برایشان دقیق نگفتند که کودکان را به کجا انتقال دادند و کی آنها را به عائله ها برمیگردانند. سه خواهرزاده احسان عثمانوف یک ساکن شهر دوشنبه هم همراه با اطفال دیگری از عراق آورده شده در آسایشگاه خرنگان نگهداری میشد. خواهر او گنجینا عثمانزاده در عراق است. پیوندانش بعد آگاه شدن از خبرها درباره آغاز انتقال کودکان به مؤسسه های دیگر به مسئولین مراجعه کردند.
با نوبلغان رفتم میگم کودکان را تقسیم کردن در نشسته میگم کودکان ما را بپیان یا نپیان یگان جواب نمیتیان میگن نمیدونیم.
قبلا مقامات گفته بودند که اطفال خردسال به احتمال زیاد تا 3 ساله ها با سندهای ضروری به خویشاوندان نزدیک داده میشوند. رجب ماه حبیب الله‌زاده وکالتدار حقوق کودک تاجیک هم اخیرا گفت کودکان آینده به خانواده ها داده میشوند، ولی روند مطابق کردن آنها به گفته او به زندگی آسایشته آسان نیست. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان هم چند روز قبل در نشست خبری خود گفت برای به جامعه مطابق کردن مفکوره آنها با دستور مخصوص پرزیدنت برنامه ویژه تهیه میشود. به گفته رمضان رحیم زاده زندگی در کشوری جنگ زده به مفکوره کودکان به تاثیر نمونده است.
کسانی که در دعوات جنگ زده خود بودن، کلان شدن یا اشتراک کردن، عموما مفکوره اونها خیلی دشوار و مفکوره های گوناگونی منوراوی های افراطی خیلی پرگشته است و ما تمام چورور دیدیم.
در زین بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف و کمیته بین المللی صلیب سرخ در تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفته بودند اکثر کودکانی از بغداد آورده شده از 5 سال پایین هستند و آنها با آسانی به محیط مطابق می شوند. کمیته بین المللی صلیب سرخ هم با تاجیکستان توصیه داده بود که برای هر چیز زودتر مطابق کردن کودکان به محیط آسایشته باید آنها به نزدیکانشان برگردانیده شوند. مقامات تاجیکستان میگویند به جز از کودکان در سال روان 160 شهروند دیگر تاجیکستان با اظهار پشیمانی و اختیاراً از سوریه و عراق به کشور برگردانیده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی تاجیکستان سه ساکن ناحیه حصار را با گناه برانگیختن کینه و عداوت ملی به زندان محکوم کرد. در میان آنها برهان الدین سفرعلیف رئیس یک محله است که بارها نامش در سرخط خبرها در تاجیکستان قرار گرفته است. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. همراه با رئیس دهه صیاد معاونش فخرالدین رجبوف و ساکن ازبک تبار محله شاکرجان اسماعیلوف جزا گرفتند. دادگاه گفت هر سه سفرعلیف، رجبوف و اسماعیلوف به برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و یا دینی گناهکار دانسته شدند. از کاتبات دادگاه عالی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که مرافعه روز 24 ایول صورت گرفت و به سبب نیم سال در بازداشتگاه موقتی نگه داشتن برهان الدین سفرعلیف و معاونش فخرالدین رجبوف نیم سال حکم یک ساله آنها کم کرده شد. منبع افزود شاکرجان اسماعیلوف ساکن ازبک تبار محله صیاد که اوایل همین ماه از تالار دادگاه بازداشت شد یک سال کامل را در زندان پشت سر میکند. دادستان خواسته بود سه نفر به 5 سالی از آزادی محروم شوند. بدرالدین سفرعلیف برادر برهان الدین سفرعلیف در صحبت با رادیو آزادی گفت که از حکم دادگاه راضی هستند.
خدمت های برهان الدین را در نظر گرفتند، تمام او بروردگیش رهای از سنگ فرش کردنش، خلق یاردم کردنش همه بارش دارد. اول او طرف که سیاه کدگی بود چه با دیگر سود دیگر کار کردن نتونید.
دادستانی حصار بر اساس شکایتی چندی از ساکنان ازبک زبان محله صیاد در اول ماه انور امسال علیه برهان الدین سفرعلیف و معاونش با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی پرونده جنایی باز کرد. دادستانی آن زمان گفت ادعای ساکنان اساس دارد و با در نظر داشت همین بازید برهان الدین سفرعلیف و معاونش با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی و محلگرایی پرونده باز کردند. هر دو روزی 31 ینور دستگیر شدند. در اوایل ماه ایول شاکرجان اسماعیلوف ساکن ازبک تبار محله صیاد که سفرعلیف را به ازبک ستیزی متهم کرد با جرم برانگیختن کینه و عداوت ملی بازداشت شد. با گفته مفتشان ساکنان ازبک زبان در عریضه شکایتی برهان الدین سفرعلیف و فخرالدین رجبوف را به ملتگرایی متهم کرده و گفتند که آنها نام مسجد محله ملا احمد قلی بابای ازبکی را به مسجد پنج وقته صیاد عوض کردند. نزدیکان برهان الدین سفرعلیف می گفتند او بیگناه است و در حق کسی کاری بد نکرده است. برادرش بدرالدین سفرعلیف قبلا به رادیو آزادی گفته بود که تغییر نام مسجد از طرف مقامات رسمی صورت گرفته است و کاری دست برادر او نیست. خود برهان الدین سفرعلیف هم گفت که ادعاها درباره برانگیختن عداوت قومی نژادی درباره او درست نیست و مقامات می خواهند برای آشکار کردن کمبودی ها در محله و دیگر دیهات اطراف از او انتقام بگیرند. سفرعلیف در گذشته درباره مشکلات دیه و محله های اطراف با رسانه ها صحبت کرده است. برهان الدین سفرعلیف رئیس محله است که در آن تاجیکان و ازبکان زیاد زندگی میکنند. تا کنون در بین آنها مناقشه و دعوا مشاهده نشده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دو سال اخیر با سبب های گوناگون نه همه از ایران توانستند به مکه سفر کنند. مقامات کمیته دین تنظیم انانه و جشن و مراسم های تاجیکستان میگویند که در لحظه های اخیر شهروندان از سفر به عربستان سعودی خودداری میکنند و فرصت برای تهیه اسناد شخصی دیگر نمیرسد. جزئیات این موضوع را من امیردین علیموف برایتان ارائه میکنم. عبدالرحیم نسیموف 59 ساله ساکن ناحیه شامنصور شهر دوشنبه قصد داشت همراه خانومش سفر حج کند و به این خاطر از مدت ها قبل در کمیته دین تنظیم انانه و جشن و مراسم تاجیکستان خود را ثبت نام کرد، اما از سفر دست کشید و ای گفت
سرکم مسکو بود و اول کرد ممکن اشه ما از کس کردیم در مدت کس بدیم یک تمام بس پولمان بود با آیلم گفتی
این در حال است که مقامات کمیته دین تنظیم انانه و جشن و مراسم تاجیکستان روز 24 ایول در نشست خبری گفتند که به دلیل بحران اقتصادی و مالیوی شمار آرزومندان حج همساله کاهش می‌یابد. با گفته سلیمان دولتزاده رئیس این نهاد، سال 2018 عربستان سعودی برای زائران تاجیک حدود 7,500 سهمیه جدا کرده بود، اما در نهایت تنها حدود 6,500 شهروندان تاجیکستان توانستند در مراسم حج اشتراک کنند. و افزود
حادثه که برای جمهوری تاجیکستان معین گردیده است، ولی پر شدن آن از اون وابستگی ندارد. هستن نویایی که مثلا کوتاشون پر نمیکنند. مثلا چند سال پیش وقتی ما تحلیل میکردیم در یک شهر خوجند نوبت تا سال 2025-2030 نمیرفت، ولی به سبب نگوشتن وضع اقتصادی و مثلا بحران اقتصادی علاوه که در همونجا مثلا چی رفته است مقدار خوشمند به پایان رفته.
این در حال است که به گفته سلیمان دولتزاده در گذشته نوبت بزرگ بود و خواهشمندان تا سال 2030 نامنویس شده بودند. صاحب نظران میگویند کاهش شمار آرزومندان حج به نوع از آن نیز سرچشمه میگیرد که سالهای اخیر مقامات تاجیک مرکه تبلیغاتی را پیش میبرند که بر پایه آن به جای حج زائران باید به امور آبادانی محل نظیر ساختمان راهها و پلها و بیمارستان و مکتبها مبلغ پسندازی خود را صرف کنند. اما مهر صابریان تحلیلگر اقتصادی تاجیک بر این نظر است که سبب کاهش تعداد زائران اساساً به مشکلات اقتصادی و مالیوی شهروندان ربط دارد.
نقشه‌ای که کشیده می‌شوند چی در سطح یک خانواده، چی در سطح یک شخصیت یا چی در سطح دولتی، این همه وابسته است به دیگر عامل‌هایی که در آینده به وقوع می‌پیوندند. شاید ببینید وقتی که درآمد خوب است برای یک خانواده و یعنی به نقشه می‌گیرند که خوب اینم 5 سال پس 6 سال پس یا من یا که همسرم یا که یک کسی دیگرش به حج می رود، اما وضعیت اقتصادی خیلی بوده نمیتواند در یک خانواده.
سفر امساله زائران تاجیک از تاجیکستان به عربستان سعودی روز 22 ایول آغاز شد و نخستین گروه 160 نفری در این روز از پایتخت تاجیکستان به شهر جده پرواز کردند. 24 ایول چنین یک گروه از شهر خوجند نیز عازم عربستان سعودی شد. حج یکی از فرضهای شریعت اسلامی است. اکثر زائران برای این سفر مهم تمام عمر پول جمع کرده، برخی دیگر با یاری فرزندانشان به این ارزوی خود میرسند. خرج حج امسال 35128 سومانی معادل 3700 دلار آمریکایی معین شده است. این نرخ در مقایسه با سال گذشته تقریبا 1800 سومانی بیشتر است. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین تنظیم انانه و جشن و مراسم تاجیکستان در نشست خبری امروز گفت که سبب بالا رفتن نرخ سفر حج با بالا رفتن قرب اسعار مربوط است و گذشته از این جانب تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگری پس از شوروی برای زائران شرایط بهتری سفر به عربستان سعودی را پیشنهاد میکند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
بهادر عثمانوف ورزشگری معروف تاجیک در مسابقه هفتمی بین المللی اوید با بوکس برای جام پرزیدنت قزاقستان که در شهر نورسلطان 20 ایول به پایان رسید، در رقابت ها در وزن زیر 63 کیلو با مدال برنجی و جایزه مالی به مبلغ $500 سرفراز گشت. بهادر در دور اول بدون رقابت غالب دانسته شد، زیرا که رقیبش از گرجستان از سبقت دست کشید. مشتنی تاجیک در دور دومی مسابقه بر دلمراد مجیدوف از قزاقستان پیروز گردید، ولی بهادر در دور نیمه نهایی از مشتنی دیگری قزاقستانی زاکر صفیولین مغلوب گشت. صفیولین به علت لات خوردن از قوازمایی نهایی دست کشید. رقیبش تپاشیوا از هندوستان غالب دانسته با مدال طلا مکافاتانیده شد. بهادر عثمانوی 21 ساله ماه اپریل امسال در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در شهر بانکوک تایلند برای اولین بار به عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. این مشتنی معروف تاجیک به رادیوی آزادی گفت:
از پیش این چمپیونات میراست تیاری میبینیم، مشقای دست جمعی بیشتر میشود، کوشش میکنیم اونجا مدال بیاریم.
در جام پرزیدنت قزاقستان بیش از 150 مشتزن از 13 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 مشتزن داخل بود. 5 نفر بختاور سگیزف، بهادر عثمانوف، بختیاری میرزا محمد، شباس نعمت‌اللهیف و سیاوش ظهوروف در سبقت مردان و 3 نفر میجگان سمد و شایر زلقینرو و ایدیما خالو در سبقت زنان شرکت کردند. بجز از بهادر عثمانوف، ورزشکاران دیگری تاجیک در دورهای مقدماتی از رقیبانشان شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای جایزه ها محروم شدند. ضمناً بهادر عثمانوف که تحت رهبری مربی ورزیده میرزا شمسیف تمرین میکند، در تاریخ بوکس تاجیک چهارمین مشتزن است که با گرفتن عنوان قهرمان آسیا مشرف شده است. من نرزالله لطیف، شارح ورزش رادیوی آزادی، با این مربی ورزیده هم صحبت شده. نخست از او خواهش کردم در باره شاگردش بهادر عثمانوف کمی اطلاع بدهد.
97 سال تولدش، دکبر 22 ساله می شود. چمپیون جمهوری تاجیکستان چند مرتبه. من 2019 سال بیشکک برفتم و مسابقه بین المللی همانجا در جای یکم گرفته آمدیم.
چیکار است؟
او سال دانشگاه تربیت جسمانی را بود کرد. 2018 سال.
اویلدار نشده سوزره؟
نه اولی. همگی 22 ساله پیش چمپیونات جهان همین سال هست، بعد 2020 سال المپیادا هست، حرکت میکنیم المپیادا و بعد المپیادا خدا خواهد زدم میتواند گرفتم. اولادار شده.
مسابقه قهرمانی جهان یا اینکه چمپیونات جهان امسال در کجا کی میشود؟
در شهر یکاترینبورگ روسیه چمپیونات جهان میگذرد، تا 7 سپتامبر تا 21 سپتامبر.
من فکر شما چی است؟ ما در همین رشته میتوانیم قهرمان جهان یا برنده مدال های قهرمانی جهان پیدا کنیم؟ این چنین راحت با بسوالیم
میتوانیم. برای گرفتن قهرمان جهان یکم ورزشگر مشقای دست جمعی داشتمش در کار، دویم پیش از چمپیونات جهان ای 2-3 مسابقه بین المللی اشتراک کردن، سیومش فدراسیه اشتراک کردنش در کار رو برای فدراسیه در چمپیونات جهان، بعد دوبار شدنش در کار از تاجیکستان.
یک نفر روزر هست ها؟
هست،
منصور محیدینوف ها؟
هست و نمیدونم چمپیونات جهان به فریاد میکنند یا کی نی
حوز چمپیونات آسیا به اشتراک کردن. تشکر زیاد.
سلامت باشید.
هم صحبت من مربی ورزیده بوکس میرزا شمسیف بود. سید جلال سیدوف، پهلوان معروف تاجیک، در جام بازی آسیا اوید با جودا که در شهر اوکتاو قزاقستان دایر گردید، مدال نقره به دست آورد. او در وزن زیر 100 کیلو نخست بر چنگیز خان شاکیرف از ازبکستان غالب آمده به چاریک فینال برآمد. سید جلال در دور چاریک نهایی بر دین احمد روسیمبیک از قزاقستان پیروز شد. در دور نیمه نهایی ابراهیم مرگیوی روسیگی را شکست داده به فینال راه پیدا کرد. ولی سید جلال قوازمایی نهایی را به ویکتور دیمیاننکا از قزاقستان باخت و برای جای دوم با مدال نقره سرفراز شد. در این مسابقه انعنوی به خاطره تورار ژولدیبویف صاحبکار معروف قزاق که به تقویم مسابقات فدراسیون بین المللی جودو داخل است 175 ورزشکار از 11 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقه 10 ورزشکار 8 مرد و 2 زن نمایندگی کردند. بجز از سید جلال سیدف گوشتگیران دیگری تاجیک در این مسابقه به مدال ماندند. متخصص ورزیده جودو ولادیمیر یلچانین روسیگی که 4 ورزشکار تاجیک را از باشگاه ورزشی وستان به این مسابقه آماده کرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خلق تاجیک در گوشتی استعدادهای مادرزاد دارد. صد ساله ها بابا و بابا کلان شما به گوشتی مشغول بودند. به همین خاطر بچه های شما دارای نشاندادهای بلند در نمودی جودو می باشند. این ارثی است. از اینجاست که بچه ها در سطح جهانی نتیجه های بلند به دست می آورند.
در جام بازی آسیا اوید به جودو در قزاقستان در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه با کسب 25 مدال از آن جمله 7 نشانی طلا جای اول را از آن خود کرد. منتخب قزاقستان با کسب 16 مدال من جمله 4 نشانی طلا دوم شد. منتخب کره جنوبی با کسب 5 مدال از آن جمله 2 نشانی طلا جای سوم را صاحب گشت. محمد حسن شاه محمد ورزشکار جوانی تاجیک در مسابقات دهمی قهرمانی آسیا اوید به تایکواندو WTF میانی جوانان که روزهای 21 و 22 ایول در پایتخت اردن شهر عمان برگزار شد مدال برنزی به دست آورد. در این مسابقات قهرمانی قاره آسیا 331 ورزشکار جوان از 31 کشور شرکت داشت. محمد حسن شاه محمدف در وزن زیر 73 کیلو بعد دو پیروزی بر عبدالمحسین علالی از کویت و رشید سروری از افغانستان به دور نیمه نهایی راه پیدا کرد، ولی او در نیم فینال از امیر حسین بهره آبادی ایرانی که در این وزن غالب شد شکست خورد و برای جای سوم با مدال برنزی سرفراز گشت. ولی دو نماینده دیگر تاجیکستان لطف الله علی شان در وزن زیر 68 کیلو و محمد حسین شاه محمدف در وزن زیر 55 کیلو در دور اول از رقیبانشان شکست خوردند. در حساب عمومی دسته منتخب ایران با کسب 17 مدال از آن جمله 10 نشانی طلا مقام اول را از آن خود کرد. منتخب کره جنوبی با کسب 14 مدال که 3 تاش نشانی طلا است در جای دوم و منتخب چین با کسب 6 مدال من جمله 3 نشانی طلا در جای سوم قرار گرفتند. اسمت الله خوجایف یکی از پایه‌گذاران تایکواندو WTF که نمودی المپیست در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این ورزش در تاجیکستان فعال است و در همه منطقه تاجیکستان رشد یافته است. 4,500 نورسان، جوانان، دختران و بزرگسالان در این نمود مشغول هستند.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید به کراته که از 19 تا 21 ایول در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد به مدال ماندند. در این مسابقات لیسنزیونی که در ردبندی المپی جهت دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو تغییرات وارد نمود، 377 ورزشکار از 31 کشور شرکت داشت. به هیئت منتخب تاجیکستان 18 ورزشکار داخل بود، ولی آنها نتوانستند که مدال به دست بیارند. نتیجه های خوبتری نمایندگان تاجیکستان جای های هفتمی نگین دولت و در نوی کمیته در وزن زیر 50 کیلو و معظم بهرامزاده در وزن بیش از 68 کیلو میانی زنان می باشد. در سبقت مردان در این نوی رقابت ها جواهر حیدرف در وزن زیر 84 کیلو مقام نهم را کسب نمود. در حساب عمومی دسته ای منتخب ژاپن با کسب 13 مدال غالب شد. منتخب ایران با کسب 11 مدال مقام دوم را از آن خود کرد. مقام سوم با کسب 7 مدال نصیب منتخب ازبکستان گردید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان که در بازی نهایی مسابقه بین المللی در هندوستان از تیم ملی کره شمالی با حساب 0-1 مغلوب گردید، برای جای دوم با مدال های نقره و جایزه مالی به مبلغ 25,000 دلاری ایالات متحده آمریکا مکافاتانیده شد. دسته غالب منتخب کره شمالی با جام و مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ 50,000 دلار سرفراز گردید. مسابقه بین المللی در هندوستان که با شرکت 4 دسته منتخب کره شمالی، سوریه، تاجیکستان و هندوستان صورت گرفت، از یک دوره عبارت بود. منتخب تاجیکستان در سبقت گروهی در دو بازی بر تیم‌های ملی هندوستان با حساب 4-2 و سوریه با حساب 2-0 پیروز شده، از منتخب کره شمالی با حساب 0-1 مغلوب گشت. متخصص ازبکستانی عثمان تاشف، سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان، بعد انجام بازی نهایی چنین گفت:
بازی نهایی برایمان دشوار بود. ما نتوانستیم مقابل منتخب کره شمالی آن بازی را که با هندوستان و سوریه کرده بودیم نمایش بدهیم. به هر حال مسابقه در احمد آباد برای ما درس خوب گردید. فکر میکنم بچه های ما بخصوص بازنگران جوان تجربه خوب کسب نمودند. باور دارم این مسابقه برای آمادگی ما به بازی های انتخابی قهرمانی جهان 2022 منفعت بخش بود. به دسته منتخب بازنگرانی که به اینجا آمده نتوانستند همراه می شوند و بازی منتخب را پرقوت خواهند کرد.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 و جام آسیا 2023 که ماه سپتامبر امسال شروع می شود، در گروه F با تیم های ملی ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان رقابت میکند. علیشر جلیلوف، نیم حمایتگر دسته استقلال دوشنبه، به طور رسمی حقوقی در تیم ملی فوتبال تاجیکستان بازی کردن را پیدا کرد. در این باره سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع این منبع، کمیته اید به مقام بازیگران فدراسیون بین المللی اسوسیاسیون فوتبال به نیم حمایتگر استقلال علیشر جلیلوف اجازه داده است که در دسته منتخب ملی تاجیکستان بازی کند. علیشر جلیلوف که سال 1993 در شهر دوشنبه تولد شده است، سال 2004 به مسکو کوچیده است. از همان سال او شاگرد مکتب ورزشی کودکان و نورسانی باشگاه فوتبال لکوموتیو مسکو بود. در تیم جوانان روبین قزاقستان، دسته نفت خیمیک نیژنی‌کامسک و باشگاه بالتیکای کالینینگراد بازی کرده است. علیشر جلیلوف که به هیئت دسته های منتخب نورسان روسیه جلب شده بود، از ماه ینوری سال روان در دسته استقلال دوشنبه بازی می کند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، از هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، کز لیخا کچ مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو، کز لیخا کچ مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو.